أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بس در جزء دوم نوادر باب ده بود، بلکه نوادری است مربوط به همه این ابواب ده گانه جزء دوم. کرده روایت اول، حالا قبل از اینکه این روایت رو بخونیم، در مورد روایت چهار باب هشت جزء دوم محمد بن مسلم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل کرد، این بیان شریف را که ان الله تبارک و تعالی اخذ میثاق النبیین علی ولایت علی و اخذ عهد النبیین به ولایت علی علیه السلام. این تکرار اخذ میثاق النبیین علی ولایت و اخذ عهد النبیین به ولایت، تکرار این اخذ عهد و اخذ میثاق یه وجهش را دیروز عرض کردیم. وجه دیگری هم که در مقام استفاده میشه اونه که در اولی فرمود خداوند از پیامبران اخذ میثاق کرد بر ولایت حضرت مولا، در مثلا امور شرایط عادی هم همینطور قاعده، یعنی عموماً قاعده اصلا اینه که وقتی رو میخوان کسی را ملتزم به امری یا کاری بکنن، ابتدا بر اون کار ازش التزام میگیرن. وقتی یه مقدار وقت میگذره و شخص خودش با اون کار آشنا میشه و میبینه که خیر و صلاح او در این چیز هست و خودش داره بهره‌مند میشه، دیگه با یه رغبتی و میل باطنی خودش پذیرای اون امر میشه. در ابتدا باید التزام میگرفتن ازش بر اون امر، حالا میاد خودش التزام به اون امر میده، میگه آقا ما واقعا بهره بردیم و ملتزم میشیم که این کار انجام بدیم و حاضرین مثلا بیشترم وقت بذاریم سر این کار. پس اخذ میثاق النبیین علی ولایت امیر المؤمنین، در ادامه برای خود اون بزرگواران هم این معنا واضح و روشن است که این حقیقتی است که همه عالم باید به اون ملتزم باشند و حقیقتی است که بهره‌مندی از همه حوائق متوقف به اون هست. بنابراین وقتی به حقیقت آن میرسند و میبینند که همه لذت و همه خوشی و سعادت در ولایت حضرت مولاست، اینجا التزام میدن به ولایت حضرت مولا و خودشون با اون میل باطنی و درونی خودشون با ولایت حضرت پیمان میبندن و به اون به صلاح عشق میبندن. اینه که در یکی تعبیر شده است به علا ولایت علی و دیگری به ولایت علی، که انه یکی در ابتدای امره، یکی در ادامه و به اصطلاح جا افتادن مطلب و این که این ولایت سعادت ابدی است. نکته هم راجع به روایت سه باب ده هست که دیروز عرض کردیم که آسمان و آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها این ولایت را به عنوان اینکه مدعی ولایت باشند این کار را نکردند و اشفقن منها متحمل این مسئله نشدند. اما اون انسان ظلوم جهول ابی بکر علیه رحمت الله ادعای ولایت کرد، این ولایتی را که آسمان ها و زمین ازش امتناع داشتند به این معنا که نخواستن مدعی اون باشند، این موجودی که وضعیتش برای همه روشنه، او ادعای چنین مقام عظیمی را کرد. تفصیل این واقعه و توضیح این حدیث شریف از زبان مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه در کنز و دقائق جلد 10 صفحه 450 الی 453 اونجا آمده. بعد در بحث امروز می فرماد النوادر من الابواب فی الولایه، احادیث نوادری که مربوط به همین 10 بابی است که در مورد ولایت خوندیم. راوی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که ان الله عرض ولایتنا علی اهل الامصار فلم یقبلها الا اهل الکوفه، ولایت ما را بر همه مصرها یعنی شهرها عرضه داشت خداوند، قبول نکرد اون را مگر اهل کوفه. اینجا توجه به دو نکته لازمه. نکته اول اینه که آیا تنها اهل کوفه این ولایت را پذیرفتند، یعنی هیچ یک از بلادی که در عالم هست ولایت از مولا را نپذیرفت، یا نه این بیانی دارد همین روایت که شما اگر روایت 4 را ملاحظه فرمایید که میرسیم به اون در صفحه بعد صفحه 77 این چاپ، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان ولایتنا عرض على السماوات عرض على السماوات والارض والجبال والامصار ما قبلها قبول اهل کوفه، به نحو چنانی که اهل کوفه قبول کردن اونا قبول نکردن، نه اینکه اصلا اونها قبول نکردن، که ان اهل کوفه پیشتاز بودند در پذیرش ولایت از تمور امیرالمؤمنین. نکته بعد اینه که این کوفه به اعتبار جهات مختلفی است که این عنایت خاص بهش شده، و نه اینکه حالا به خصوص کوفه حالا رو دارن میگن، به کوفه زمان امام حسین هم میگفتن با اون کوفی ها و اون شرایطی که توی اصفهان هست. این کوفه برای اینکه مرکز است در زمان حضرت بقیت الله صلوات الله سلام علیه برای شیعه و مرکز تشیعه، بنابراین سرزمینی است که شیعه اونجا را برای خودش به عنوان مرکز و پایتخت می‌دونه در واقع. از طرف دیگه در بعض از روایات هست این مسئله که هر کسی را در هر کجا دفن کردند حاکم و به صلاح وجودش را از همونجا گرفتند. کوفه ای که از مولا صلوات الله سلام علیه در اون به صلاح دفن شده، حالا منطقه است دیگه، از اون منطقه خاک وجود مطهره بسرا بدن متحره از تمورا امیر المومین علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه بنابراین منطقه فوق‌العاده است و اینه که مورد علاقه شیعه است و به عبارتی این اهل کوفه بودن یه وصفه، نه اینکه حالت مکانی. مثلا میگن فلانی کربلایی، یعنی این متعلق به اونجاست. اهل کوفه بودن یا در تعبیرهای روایات در مدینه المعاجز جای دیگه هم اومده این بحث که میگن عرب و عجم، شخصی رو میبینن که از دنیا رفته، حالا در عالم دیگه در جدی سوال میکنن که تو چطور زبان عربی حرف نمیزنی؟ میگه من چون که اهل ایمان نبودم، وقتی که به این دنیا منتقل شدم زبان از من گرفته شد، زبان من زبان عجمی شده، یعنی غیر عربی شده. اینجا عرب و عجم به اشخاص کار نداره، این یه عنوانه، یه وصفه که اگر کسی ولایت نداشته باشد اصلا عجم به معنای گنگیه. میخوان بگن اون کسی که ولایت نداره گنگه. و اینم که به زبان عرب میگن عرب و به غیر زبان عرب میگن عجم، برای اینکه زبان عرب در رسوندن مقاصد خیلی گویاتر از زبانهای دیگه است. شما ببینید مثلا برای یه موجود مثل اسب، برای سنین مختلفش، رنگهای مختلفش، شرایط مختلفش، هر کدام اسم داره. ما تو فارسی ممکنه 3-4 تا تعبیر 5 تا تعبیر داشته باشیم برای بیان خود این حیوان و مثلا اون چه به او متعلقه از رنگ و امثال داره، خیلی محدوده. اما در زبان عربی بسیار وسیع این حالت، یعنی به عربی مبین، عربی انصافا مبینه، روشنگره، مقصد رو به خوبی میرسانه. کسی که عجمه داره کعنه این که توان بیان مقصد خودش رو نداره. کسی که ولایت نداره در واقع عجمیه. این یه وصفه، نه یک حالت به اصطلاح شرایط عادی خارجی که در ذهن ما میاد. و خیلی از مؤمنین هستن که عرب زبان نیستن، اما چون ایمانشون بالاست وقتی از دنیا میرن به زبان عربی به صورت تکلم میکنن. که میفرماد قبول نکرد اونجا را مگر اهل کوفه. کوفه یه چنین جایگاهی با یه چنین ابعادی باید اون را مورد نظر داشت، نه خصوص زمان ناهازا یا فلان زمان که چطور بوده، نه با این مقاصد و منظورات در نظر گرفته میشه، بحث روشن میشه. محمد ابن مسلم از امام باقر صلوات الله علیه در آیه شریفه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، فرمودن الولایه، که ما انزل اليهم من ربهم ولایته، برای اینکه همه اون چه که از ناحیه حق متعال نازل شد به ارکانی برمیگرده، همه اون ارکان به ولایت برمیگرده و ولایت حقیقت همه اونهاست. در مباحث قبل گذشت. ابی حمزه سومالی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که عرض کردم جعلت فداک فدات شدم ان الشیعه یسالونک عن تفسیر هذه الآیه اما یتساءلون عن النبأ العظیم. شیعیان در مورد این آیه از شما سوال دارند. فرمودن ذالک الی، این مطلب که جواب بدن میادن مربوط به منه. ان شئت اخبرتهم، اگر خواستم به اونها خبر میدم و اگر خواستم خبر نمیدم. اما در این مورد به تو تفسیرش رو خبر میدم. لکنی اخبرک به تفسیرها. از کدام اما یتساءلون چیه؟ فرمود هی فی امیر المؤمنین علیه السلام. قال کان امیر المؤمنین یقول، خود حضرت مولا می فرمودن مال الله آیتون اکبر می حضرت امیر المؤمنین می فرمودن برای خداوند آیه بزرگتر از من نیست و نیست برای خداوند من نبأ عظیم اعظم من خبری عظیم تر از من برای حضرت متعال نیست و به تحقیق عرضه شد ولایت من بر امتهای گذشته فعبت ان تقبلها ابا کرد از این که قبول بکند اون ولایت من را، که انه مراد اونهاییست که در امم ماضیه طورم که تو ذهنم هست اینها همون امتهایی که مسخ می شدن یا مورد عذاب قرار می گرفتن عموما به همین جهت بوده، الا مؤمنین از امم گذشته که به انبیاء خودشون ایمان داشتن اونها قطعا با ولایت به سر قبول نبوت انبیاء خودشون ولایت از مولا را قبول کرده بودن، حالا یا اجمالا یا تفصیلا در بحث قبل اشاره شد. اون امتهایی که قبول نکردن همونهایی که مورد عذاب قرار گرفتن و یا اون که مسخ می شدن که عذاب شدید تر. قال قلت له قل هو نبأ عظیم، در جای دیگر که انتم انهم معرضون، فرمود اون نبأ عظیم هو والله امیر المؤمنین علیه السلام. ابی بصیر میگوید از امام صادق شنیدم که ان ولایتنا عرض علی السماوات والارض والجبال والامصار ما قبلها قبول اهل کوفه، که در ارتباط با حدیث یک عرض کردیم اون چنان که اهل کوفه قبول کردن جای دیگه به اون نه قبول نکردن، که این اشاره به کمال قبول کردنه. در بحثای به اصطلاح احکام فقهی هم اینطور هست، مثلا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز ندارد مگر تو مسجد. این کنایه از اینه که تو مسجد بودن امری به اصطلاح باید بشه اعتنا بشه، حالا حالا شخص مثلا فرسوی یه شرایطی تو خونش نماز کن باطله. این دو تعبیره. گاهی وقتا میگن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، در مورد اجزاء و شرایط همینطوره، اگه جزء نماز که حمد و سوره است به صلاح حمده نباشه در همین نماز و حتی نماز مستحب نماز باطله، چون این جزء شرطه. اما گاهی از اوقات از بعضی از امور شرط کمالن نه شرط صحت، این کامل تره. نمازی که فرض بفرمایید با شرایطش خونده شود این اجر و ثوابش کامل تره، با مستحباتش با چی با چی. اگر گفتن یکی از مستحباتو گفتن لا صلاة الا با وجود این مستحب، یعنی لا صلاة کاملا کمال را میگن. اینجا هم کمال قبولی را که اهل کوفه داشتن امثال دیگه نداشتن. ابی حمزه سومالی میگوید از امام باقر صلوات الله و سلام علیه راجع به این آیه شریفه و من یکفر بالایمان فقط حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین، من سوال شد سوال کردم از حضرت راجع به این آیه شریفه. قال تفسیرها فی بطن القرآن یعنی من یکفر به ولایت علی و علیون هو الایمان. در بطن قرآن، ظاهر قرآن به صراح همین ایمان ظاهری کرنه به ذهن میرسه، اما در باطن قرآن منظور از کسی که کفر می‌ورزد به ایمان، یعنی به ولایت علی مرتضی، که علی او همون ایمان است. سوال کردم از امام باقر علیه السلام از آیه شهریه دیگر که و کان الکافر علی ربه ظهیرا، که کافر علی ربهی این در مقابل حضرت حق و بر علیه دین حق کار میکنه یا پشت کرده. ظهیر عموما به معنای همون به اصطلاح پشتوانه بودنه، بر علیه خدا کار کردن، پشت به هم دیگر دادن و بر علیه خدا بودن. کافر بر علیه حضرت حق متعاله استفاده از آیه شریفه فرمودن تفسیرها علی بطن القرآن، یعنی علیون هو ربه فی الولایت و الطاعه. کافر از علی ربه، یعنی کفر می‌ورزد به حضرت مولا امیرالمؤمنین، چرا که حضرت مولا رب اوست در ولایت طاعه. باید ولایت حضرت رو داشته باشه، به اطاعت حضرت رو بکنه. چنانچه شما در آیه شریفه ملاحظه می فرمایید و اشرقت الارض به نور ربها، درست؟ در زیارت جامعه می خونیم که بله قطع کل شریف لشرفکم و خضع کل جبار لفضلکم و ظل کل شیء لکم و اشرقت الارض بنورکم. در آیه شریفی که فرمود و اشرقت الارض بنور ربها، رب الارض وجود مبارک معصومین صلوات الله علیه اجمعین هستند، اونها که همه عوالم به دست مبارک اونها میچرخه، چون ید الله دیگه عرض و زمین مسئلهش خیلی روشنه، مشکل نداره. اما الرب به عنوان مثلا یک مفهوم مطلق، خب الخالق الذی لا یوصف، اون خالقی است که وصف نمیشه. گرچه اونها هم در اون شأن خودشون غیر قابل وصفن، چون کسی اونها را درک نمی کنه تا بتونه وصف بکنه. بله، وقال ابو جعفر علیه السلام ان علیا آیه لمحمد صلی الله علیه و آله و ان محمدا يدعو الى ولایت علی، چون که نفس واحدن دیگه. بنابراین حضرت مولا نشانه است برای حضرت رسول الله و حضرت رسول الله دعوت کننده به حضرت مولا هستند. اما بلغ که قول رسول الله من کنت مولا فعلی جن مولا، آیا به تو نرسیده است این بیان حضرت رسول الله در دعوت به حضرت مولا امیر المؤمنین که من کنت مولا فعلی جن مولا، اللهم وال من والا و آل من آدا، فوال الله من والا. ولایت خدا را دارد کسی که ولایت حضرت مولا داره و عداوت با خدا دارد کسی که عداوت با اون بزرگوار داره. در مورد آیه شریفی دیگر که انکم لفی قول مختلف، بعد در این زیر این آیه شریفه فرمودن که اون قولی که درش اختلاف هست و عده‌ای به توفیق الهی پذیرفتن، عده‌ای منکرن، فانه علی یعنی انه لمختلف علیه، از استمولا اختلاف شده برش، ادهی پذیرفتن و ادهی نپذیرفتن. و قد اختلف هذه الامه فی ولایته، این امت در ولایت ایشون اختلاف کردن. فمن استقام على ولایت علی دخل الجنه، که استقامت بکند بر ولایت هست مولا، با مصائب و مشکلاتی که در راه هست بسازه، داخل در بهش خواهد شد. و من خالف ولایت علی دخل النار، هر کس با اون مخالفت بکند داخل در جهنم می شود. آیه شریفه دیگر، یعفک عنه من افک فانه یعنی علی، منظور از این که هر کس که از حضرت مولا امیر المؤمنین از ولایت اون بزرگوار برای شریف این فرماد، هر کس که افکه یعنی اعراض بکند و انصراف حاصل بشه براش، او اعراض و انصراف حاصل می شود ازش در بهشت. از چی اعراض بکنن؟ من افک عن ولایته، کسی که اعراض بکند از ولایت حضرت مولا، یعفک عن یعنی از بهشت جدا می شود. فذالک قوله یعفک عنه من افک، هر کس از ولایت مولا جدا بشه از بهشت جدا شده، جدا می شود. و اما آیه شریفه دیگر، و انک لتهدی الی صراط مستقیم، اینها همه آیاتی است که در شأن حضرت مولا امیرالمؤمنین، یعنی انک لتأمر بولایت علی علیه السلام، هدایت به صراط مستقیم میکنی، یعنی دستور میدهی به ولایت حضرت مولا و دعوت میکنی به سوی آن و تدعو الیها. و علیون هو صراط المستقیم، اون صراط مستقیم حضرت مولاست، هدایت به صراط مستقیم یعنی هدایت به حضرت مولا و پذیرش ولایت اون بزرگوار. آیه شریفی دیگر، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، فرمودن انک علی ولایت علی، تو بر ولایت علی هستی و علی همون صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیمی. و اما آیه شریفی دیگر، فلما نسو ما ذکرو، نسیان در اینجا فرمودن یعنی فلما ترکو ولایت علی، اون چی که تذکر داده شدن را فراموش کردن، یعنی ترک کردن ولایت از مولا را، و حال این که عم شدودن به اون و قد امرو به ها، چون که این طور شدن، فتحنا علیهم ابواب کل شهر، همه درهای دنیا رو بهشون باز کردیم. چجوری درهای دنیا بهشون باز شد؟ یعنی مع دولتهم فی دنیا، با اینکه خداوند دولت این چهار روزه دنیا رو للحق دوله و للباطل جوله، این دولتی هم که به اینا در دنیا داده یه جولانیه، دولت حقیقی که نیست که بر همه عوالم دولت داشته باشن، دنیا و آخرت زیر نظر اونها باشه، یک جوله است. اما تو همین جوله خودشون احساس دولت میکنن، با دولت اونها که یه جوله بیشتر نیست، یه جولانیست که این دنیا یه چرخی میزنن و بعد از اون در میرن بیرون. یعنی مع دولتهم فی الدنیا و ما بسط الیهم فیها، و اون چه که بست دادشو از سر اون دنیا به سوی اینها، حالا یه چند روزی دستشون بازه، هر کار دلشون میخواد میکنن، تا اینکه اون وقت که انه در آیه شریف هم داره انما نملی لهم لیزداد و اسما، مهلت بهشون میدیم که گناهشون زیاد بشه، چون خودشون اینطوری خواستن و ولایت حضرت مولا رو قبول نکردن، حالا باید ضررش رو بکشن. و اما قوله، آیه شریفه دیگر، که حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون، نا خوشحال شدن به اون چی که بهشون داده شده، از این جوله دنیا و یه چند روزی در این دنیا دستشون باز بودن خوشحال شدن، تو همین خوشحالی خداوند ناگهان از اونها این دولت رو گرفت. پس فاذا هم مبلسون، در اینجاست که اینها محزون و متحیرن، مبلسون یعنی محزونون و متحیرون حسب معنای لغوی. خب دولت اونها کی به پایان رسید؟ و اخذناهم بغتتن، بغتت چیه؟ یعنی قیام القائم، اخذ بغتت که اونها رو یه دفعه ناگهانی میگیرن، همون قیام حضرت مولاست صلوات الله و سلام علیه. بله حضرت مولا بقیت الله که قیام میفرمان، دولت اینها تمام شده. یعقوب ابن شعیب میگوید از امام صادق صلوات الله علیه در مورد این آیه شریف سوال کردم، انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، که خداوند بخشنده است برای کسانی که توبه کردن. فرمود من تاب من ظلمه، آمن من کفر و عمل صالحا ثم اهتدا الى ولایتنا، بعد هدایت پیدا کرد به ولایت ما. اون زمینه های عمومی را که داشت خداوند او را به کلاس بالاتر موفق فرمود، هدایت فرمود به ولایت ما و اشاره فرمودن به دست مبارکشون، به سینه خودشون، یعنی استاقا مشخص بشه. عبدالرحمن ابن کثیر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه روایت میکنن در آیه شریفی فطرت الله التي فطر الناس علیها، فرمودن علی التوحید و محمد رسول الله و علی امیر المؤمنین، فطرت اللهی که مردم بر او هستند یعنی بر توحیدن، بر رسالت حضرت رسول الله و ولایت حضرت مولا. در اون روایت شریف هم که فرمود هر کس توبه کند از ظلم و ایمان بیارد، بعد از از کفر جدا بشه و ایمان بیاره و عمل صالح بکنه، سپس هدایت پیدا بکنه، این حالا ترتیب خارجی رو نمیخوام بگم، چون اول هدایت پیدا میکنه بعد اون اعمالش به درد میخوره دیگه، نه میخوام بگم که اون زمینه ها که براش هست حالا بدوند که امر ولایت کلاس بالاتر و مقام مسئله بالاتریه، در ردیف اون مباحث ترک ظلم و کفر و انجام عمل صالح نیست، هدایت مقام رکنی داره و مرحله عظیمتر و بالاتره. ابی حمزه سومالی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میگوید در مورد این آیه سوال کردن که ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا. خب کنه این ظاهرش کتاب است به حضرت رسول الله، نماز رو بلند نخون، آسان نخون، بین این دو مثلا بین این راهی را انتخاب کن. فرمودن تفسیرها ولا تجهر به ولایت علی ولا به ما اکرمته به. الان به صورت جهل و عمومی ولایت حضرت مولا را مطرح نکن و نه به اون چه که کرامت دادن به اون بزرگوار تا وقتی که امرت میکنن به این مسئله، حتی نعمرک به ذلک. ولا تخافت بها یعنی ولا تکتمها، ولی این را هم از خود مولا کتمان نکن، به خود حضرت بگو ولا تکتمها علیاً علیه السلام و اعلمه و ما اکرمته به، به او اعلام کن و اون چرا که به اصطلاح کرامت دادن به اون حضرت مولا. اما قوله و ابتغ بین ذلک سبیلا چیه؟ فرمود انه یعنی اطلب الیه، طلب کن به سوی من و سلمی و بخواه از من که اذن بدهم برای تو ان تجهر به ولایت علی، که ولایت حضرت مولا را جهری به صدا و آشکارا بیان کنی. و دعو الناس الیها و بخوان مردم را به سوی آن. فأذن له یوم قدیر خم، روز قدیر خم بود خداوند اذن داد که این امر اعلام بشه. ابی حمزه سومالی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند راجع به آیه شریفه ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. فرمودن حبب الله علی المیزان، حبب الله علی المیزان و صراط، خدا قسم علی است که میزان و صراط، این صراط مستقیم من است، از او تبعیت بکنی. یعنی حضرت مولاست که صراط مستقیمه، باید از او تبعیت کرد. امام صادق از بعد در مورد جد بزرگوارشون می فرماد که قرج به نبی الی السما، پیامبر معراج داشتن به آسمان 120 مرتبه. ما من مرت الا وقد اوصل الله النبی صلی الله علیه و آله به ولایت علی و الائمه من بعده اکثر من ما اوصاه بالفرائض. خب این میرسوند که معراج های حضرت مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه متعدد بوده، تا این حد که اینجا می فرماد 120 مرتبه حضرت معراج داشتن. و خب احادیثی هم که در باب هست، شرایط یا خصوصیات متعدد رو داره، اینه که اینها احتمالاً هر کدامش به معراجهایی برمیگرده، به معراجی برمیگرده و منافاتی با هم ندارن. به هر حال می فرماد در همه این 120 مرتبه خداوند توصیه فرمود حضرت رسول الله را به ولایت حضرت مولا و ائمه از بعد ایشون بیشتر از اون چه که وصیت می‌فرمود و توصیه می‌فرمود به فرائض. چرا که در روایت خودش هم در جای خودش گذشت که و ما نودی به شیء کما نودی به الولایه. قطعاً فرائض هیچ کدام به رتبه ولایت نمی رسن. باب ما اخذ الله ميثاق المؤمنین لأئمة آل محمد صلوات الله علیه اجمعین بالولایه، عقص فرموده از خدا پیمان و عهد مؤمنین را برای ائمه علیهم السلام به ولایت، و اون مؤمنین را خلقهم من نوره از نور خودش خلق فرموده و اسبغهم من رحمته، اونها را غرق که فرموده در رحمت خوده، اسبغ فلانن بعد در فنعیم و بفرمود یعنی غرق خوفی. در خود روایات تعبیر اینطوره و سبغهم فی رحمته و سبغهم فی رحمته، منطقه ایشون من اوورده و اسبغه هم من رحمته، این رو اون مضمون عمومیست که برای سبغه است. اصل سبغه به معنی رنگامیزی، اسبغه هو یعنی رنگ این چیزا بهش دادن، اما اگر با فی متعدی بشه به معنی غرق شدن در اون چیزه. یه موقع است فرض بفرمایید که یه رنگی است به چیزی میزنن، یه موقع است اون چیز را میندازنش تو رنگ، غرقش میکنن تو اون، یعنی که اونجا رنگ برداریش و اثرپذیریش خیلی بیشتر از اون است که در ظاهر به اون یه رنگ زده باشن. میفرماید که حالی که انه اصلا حقیقت رحمت به خودش گرفته، زمان مؤمن از همه وجودش رحمت میباره. بله، اینه که در تعبیر خود روایت سبغفیه، اینجا حالایشون من اوورده. و ینظرون به نور الله، مؤمن به نور الهی نظر میکنه، اینه که تا اعماق وجود را میبینه. سلیمان الجعفری میگوید نزد امام ابوالحسن علیه السلام بودم، به من فرمود یا سلیمان اتق فراست المؤمن، از به اصطلاح زیرکی و ذکاوت مؤمن بپرهیز، هر کاری جای دیگه میکنی در محضر اون طور عمل نکن، او حقایق و مطالب تو رو میدونه. فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ، با نور حق نگاه میکنه. فَسَكَتُ حَتَّى أَصَبْتُ خَلْبَهِ، میگوید هیچی نگفتم تا اینکه یه جای خلوتی پیدا کردم که خود امام علیه السلام تنها بود. فَقُلْتُ جُلْتُ فِدَا فَدَاتُ شَوَنْ سَمِعْتُ که تقول، شنیدم که میفرمایی اتق فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. قال نعم یا سلیمان، فرمودن بله، ان الله خلق المؤمن من نوره و سبغهم فی رحمته، خدا مؤمنین را از نور خودش خلق فرمود و آنها را غریق رحمت خودش نمود و پیمان اونها را برای ما به ولایت گرفت. و مؤمن برادر مؤمن است، لأبیه و امه، برادر پدر و مادری خودشه مؤمن برای مؤمن. چطور؟ ابوه النور و امه الرحمه، نفرمود که خلق المؤمن من نوره، پس پدرش نوره. و سبغهم فی رحمته، این عرض کنم که در پدر و مادر ظاهری اینه که انسان از صلب پدر هست و از رحم مادره، اینه که رحمت را تعبیر فرموده است به امه، اون نور را فرموده است به ابو، اون نور بعد از اون سبغهم فی رحمته که در رحمت و به اصطلاح رحم رحمت قرار گرفت مؤمن. ابوه النور و امه الرحمه. و انما ينظر بذلک النور، این که گفتیم ينظر به نور الله، با همون نوری که از اون خلق شده نگاه میکنه. معاویه ابن عمار میگوید به امام صادق عرض صلوات الله و سلامون عرض کردم این حدیثی را که من از شما شنیدم تفسیرش چیه؟ فرمود و ما هو، و اون حدیث چیه؟ عرض کردم ان المؤمن ينظر بنور الله. فرمود یا معاویه ان الله خلق المؤمنین من نوره، خدا مؤمنین را از نور خودش خلق فرمود و اونها را غریق رحمت خود فرمود و پیمان اونها را برای ما به ولایت گرفت. علا معرفته، بعد از معرفت خودش پیمانشون را بر ولایت ما گرفت. اونگاه که عرفهم نفسه، وقتی خودش را با اونها شناسان، داشتیم در روایت قبل هم که شهادت دادن به ان لا اله الا الله و ان محمدا رسولی و ان علیا امیر المؤمنین و این مضمون. پس مؤمن برادر مؤمن است، برادر پدر و مادریشه، لابیه و امه، از یه پدر و مادرن، ابوه النور و امه الرحمه. و انما ينظر بذلک النور، با همین نور است که نگاه میکند و به اصطلاح حقایق را میفهمه، همین نوری که خلق من از اون خلق شده. راوی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که ان الله جعلنا شیعة فجعلهم من نوره و سبقهم فی رحمته، خدا برای ما شیعیان قرار داده، اونها را از نور خودش خلق فرمود و غریق رحمت خود فرمود اونها را و پیمان گرفت از اونها برای ما به ولایت. علا معرفته، بر معرفت حق، توحید رو پذیرفتن، پیمان به ولایت هم دادن روزی که حضرت حق خودش را به اونها شناسان. بنابراین همون حق متعال هست که المتقبل من محسنهم، قبول می فرماد احسان و خوبی را از نیکوکاران آنها و می گذرد از گناهکاران آنها. المتجاوز عن مسیئهم، من لم یلق الله ما هو علیه، در نسخه بهادر به ما هو علیه، لم یتقبل منه حسنه و لم یتجاوز عنه سیئه. کسی که ملاقات را نکند خداوند را به اون چه که این مؤمن بران هست، یعنی به ولایت حضرت مولا، خداوند هیچ حسنه‌ای را ازش قبول نمی‌کنه و از هیچ گناهیش نمی‌گذره. در روایت هم بود که ولو هزار سال عمر بکند، چقدر شب زنده‌داری کنه، چقدر روزها روزه بگیره، بین صفا و مروه کشته شود، چه شود، اینها هیچ کدام قبول نیست، مگر اینکه ولایت حضرت مولا باشه، چون اون عبادت کرده خودش را. کسی از خدا طلبکار هست، حالا به حسب اونایشون که میخوان طلبکار باشن، که عبادت خدا را کرده باشد. خداوند میفرماد هر کی میخواد منو عبادت کنه از طریق گوش دادن به حرف علی مرا عبادت بکنه. حالا اگر کسی از طریق دیگه عبادت کرد، پس خودش را عبادت کرده، نه خدا را. بنابراین خدا هم چیزی طلبکار نیست. باب ما اخذ الله مواثیق الخلق لأئمت آل محمد علیهم السلام بالولایت لهم، پیمانهای خلائق را خداوند گرفته است برای ائمه به این که ولایت اونها را داشته باشند. از امام باقر از صلوات الله و سلام علیه راوی نقل میکند که ان الله خلق الخلق، فخلق من احب مما احب وكان احب ان يخلقه من طينة الجنة وخلق من ابغض مما ابغض وكان ما ابغض ان يخلقه من طينة النار. خداوند خلق فرمود خلق خودش را، اون کسی را که دوست داشت از اون چیزی که دوست داشت خلق کرد. چطور؟ دوست داشت که خلق کند او را از طینت بهشت، و خلق فرمود کسی را که با او دوستی نداشت و بغض او را داشت. گفتیم اینها بر حسب اختیار خودشون افراد اون راهی را که باید برن اختیار کردن. اگر راه ولایت بود خدا هم اونها رو دوست داره و از طینت جنت اونها را میسازه، و اگر اون راه را انتخاب نکردن از طینتی که بغض اون طینت را داره و طینت ناری اونها را خلق میکنه. خلق کرد دشمنان را، کسی را که با دشمن داشت او را، از چیزی که اون ماده را هم حضرت حق متعال بغض به او داشت که طینت ناریه، نار جهنمه. می فرمود در دعای کمل هست، می فرماید که بله آتش جهنم ان سخت که و غضبه، این از سخت و غضب توست، بنابراین من ما ابغضه. این دشمنان رو خداوند از اون خلق فرمود، از طینت ناری خلق فرمود. و هر حال بعدن بعثهم فی الظلال، همه را در ظلال فرستاد. ظلال با زای دست داره، زای اخدتا به معنی سایه است. میگوید که عرض کردم ایه شیئن از ظلال، اونها رو در ظلال فرستاد یعنی چه؟ ظلال چیه؟ فرمود علم تر اذا ظلل فی الشمس شیئن و اذا ظلل فی الشمس شیئن و لیس بشه. اگه سایه بشه در وقتی که خورشید هست، یه جای سایه باشه، این سایه شیء اون ولیسه بشه که تعبیرش میگن فعل، هم چیز هست هم چیز نیست. عرض کنم که ما در اطوار مختلف عالم وجود عوالمی داریم، عالم اشباح داریم، عالم ارواح داریم، یه عالم هم داریم به نام عالم اذله. خداوند اونها را در عالم اذله قرار داد. حالا اونها عوالم چیه و چگونه است، اون بحث خودشو داره. می‌فرماید که ثم بعث فیهم النبیین، خداوند پیامبران را در اونها فرستاد که یدعونهم الی الاقرار بالله، اونا را دعوت می‌فرمود به اقرار بالله. در توضیح این معنا هم که در همون عوالم هم خداوند مبعوث می‌فرموده پیامبران را، انشاءالله بعد روایت شیش باب 14 اونجا خواهیم رسید. بله می‌فرماد پیامبران را در اونها مبعوث فرمود که اونها را دعوت بکنن به اقرار به خداوند، و این همون قول خداوند است که لئن سألتهم من خلقهم، اگر از اینها سوال بکنید کی اینها را خلق کرده، لیقولن الله، جواب میدن الله. الله را از کجا میشناسن؟ چجوری متوجه شدن؟ در عالم خودش به اونها رسیده شده و رسوندن پیامبران. ثم دعاهم، ابتدا پیامبران اونها را دعوت کردن به توحید، بعد اونها دعوت کردن به اقرار به نبیین، اما اهل اون عالم، اون مثلا که در عالم ازلده بودن، اقرار کردن بعضیشون و انکار کردن بعضی، تا رسید به این که پیامبران همه اونها را دعوت کردن به ولایت ما. فاقر والله بها من احب و احباب و انکرها من ابغض. به خدا قسم اقرار کردن به اون ولایت کسانی که حضرت حق و متعال اونها رو دوست داشت، و انکار کرد اونها رو کسانی که حق اونها رو دوست نداشت. و این همون قول خداوند است که فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. اینها نیستن که ایمان بیارن به اون چیزی که قبلا تکذیب کردن به آن. قبلا می‌فرمود که انه همون عالم ازله است که در اون عالم تکذیب کردن، دیگه اینجا عکس را اونجا برداشتن، رنگی یا سیاسفیده هر جوری هست، این حالا هم که ظاهر میشد همونه. ثم قال ابو جعفر کان تکذیب و سمته، اون تکذیبی که میگیم کذبو بهی من قبل اونجا بوده، سمته یعنی اونجا. راوی میگوید از محضر مقدس امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال کردم راجع به این آیه شریفه که فمنکم کافرون و منکم مؤمن، فقال عرف الله، عرف الله والله ایمانهم به ولایتنا و کفرهم بها یوم اخذ الله علیهم المیثاق فی صلب آدم و هم ذر. چنده برای راوی سوال بوده که چطور به بشر اگر خطاب هست که منکم کافران و منکم مؤمن، حالا ممکن است این شرایطی باشد همه بشن مؤمن، این که منکم کافر منکم مؤمن، حتما یه عده کافرن یه عده مؤمنن، از کجا این روشن شده و مشخص شده؟ فرمودن خداوند ایمان این انسانها را به ولایت ما را قبلا شناخته، کفر به اونها را به ولایت را شناخته، که یوم اخذ الله علیهم المیثاق فی صلب آدم و هم زر، اون وقتی که اینا در صلب آدم بودن و زر بودن، که گفتن در تعبیر این که ذر گفته میشه دو درش گفتن بر. یعنی ذر را دو جور معنا کردن، یک مثلا نوع معنایی که شده اینه که ذر یه مورچه های ریزیه که خیلی این مورچه ها تو تعبیری که در معنای این کلمه داریم که به قدر اینها ریزن که اگر تعداد زیادی رو گفته، حالا یه چند صد تا یا چند هزار تا شد رو هم در جمع بکنیم، راسته یه دونه جو به صراف وزن اونها نمیشه، اینقدر اینها سبکند و ریزن. یه تعبیری دیگه در مورد زر داره که نه، گاهی وقتا میبینین که توی جایی که تاریکه یه سوراخی که باز باشه از اونجا وقتی آفتاب میفته تو، یه چیز ریز ریزی توی قسمت شعاع آفتاب هم تو دارن تاب میخورن، این ریز ریزا رو میگن ذر و ذره. اینه که وقتی انسانها در صلب آدم در عالم ذر بودن، اونجا قبول کردن یا انکار کردن اونجا مشخص شده، خداوند ایمان و کفرشون را اونجا دانست. بله، ابی یوسف هست از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل بکند که تلا علینا ابو عبدالله علیه السلام هذه الآیه و ذکروا آلاء الله، تلاوت فرمودن حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه این آیه شریفه را که وذکروا آلاء الله فرمودن اتدری ما آلاء الله، این آلاء الله چیه؟ قلت الله، گفتم نه. قال هی اعظم نعم الله علی خلقه و هو ولایتنا، بزرگترین نعمت خداوند بر خلقشه و این همون ولایت ماست. اینها همه بخشی از آیاتی است که در مورد اون بزرگواران نازل شده. باب بعدی در مورد ائمه است، از این جهت که اونها شاهدان حق هستند در خلق به اون چه که نزدشان هست از حلال و حرام، اونها میدونن حلال و حرام چیه و کی بر طبق اون عمل میکنه کی نمیکنه. ابی بصیر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند در ذیل آیه شریفی جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، فرمود نحن الشهداء علی الناس بما عندهم من الحلال والحرام، ما شاهدان مردم هستیم، بر مردم هستیم به اون چه که نزدشون از حلال و حرام هست و ما ضیعوا من، و اون چه که از اینها تضییع میکنند و از بین میبرند. ابن حنزله میگوید به امام صادق عرض کردم این آیه شریفه را که شهداء علی الناس امت وسط اینا کیان، فرمود هم الائمه، اینها ائمه هستند. برید میگوید به امام باقر همین آیه را عرض کردم که جعلناکم امتا وسطا، فرمود نحن الائمه الوسط، ما ائمه وسط هستیم. وسط رو در روایت بعدی معنا میکنن یعنی عدل، امامان عدل ما این و ما این شاهدان حق بر خلقش و حجت اون بزرگوار در زمین فی ارضه. روایت بعد از امام باقر است، راوی میگوید که در ذیل همین آیه شریفه فرمودن اون وسطن را معنا کردن قال عدلا لیکونو شهداء علی الناس، فرمودن الائمه یعنی اونها هستن که شهدای بر مردمن، و یکونو الرسول شهیدا علیکم یعنی علی الائمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين.